أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به توجیه عقد بیمه بود که رسیدیم به توجیه دوم که می گفتن که عقد بیمه ضمان عهده هست، یعنی شرکت بیمه متعهد میشه در مقابل این ماشین شما، مسئولیت این ماشین رو به عهده میگیره. از این تعبیر میکنن به ضمان عهده. ما به مناسبت این بحث انواع ضمان رو بحث کردیم. گفتیم ضمان تارتا ضمان قهری است که ناشی است از ید عدوانی و یا اتلاف، و قسم سوم هم برخی ذکر کردن تسبیب که ما راجع به اون بحث کردیم. اما ضمان عقدی، ضمان عقدی سه قسم: زمان و نه زمه الى زمه که عامه می گفتن که من ضامن یک بدهکار میشم، او بدهکار است، من هم بدهکار میشم، مثل تعاقب عیدی. نه اینکه بدهکار شدم من در عرض وام گیرنده، بانک بتواند از هر دوی ما به طور مستقل وام را باز پرداخت کند، این که معنا ندارد. علا سبیل تبادل است، یعنی میتواند به هر کدام از ما دو نفر رجوع کند. اگر به من ضامن رجوع کرد، من بعد میروم از بدهکار اصلی اون چرا که پرداخت کردم پس میگیرم، که فقه امامیه این رو قبول نداره. نوع دوم نقل ذمه به ذمه بود که فقه امامیه این رو قبول داره، در دین مستقیم که مستقر است و ثابت است. اگر شما بگید من ضامن دین او هستم، در فقه معناش این بود که یعنی بدهکار او به من منتقل بشود. طلبکار اگر قبول بکند فقط برعت ذمه المیت، دیگه اون در روایت داره که اون بدهکار که میت بود با ضمانت من ذمه او بری میشه. اذا رضی به الغلام قرما فقط بره از ذمه میت. نوع سوم ضمان عهده است. برای ضمان عهده که عرض کردیم صاحب الوه در جلد 5 صفحه 406 که تعبیر میکرد لم یسه علی المشهور بل عن التذکرت الاجماع، که آی بروجردی فرمود اقوا همین هست، امام فرمودن اقوا همین هست، آی خویی فرمودن شاید ایشان نظرش به ضمان عهده نیست. این مشهور که این دام میگویند، مشهور اشتغال ذمه رو ضمان ذمه رو میگن صحیح نیست، اما ضمان عهده رو ممکنه بگیم صحیح است. صاحب الوهم در ادامه بحث فرموده به نظر ما صحیح است ضمان عهده، که مثلا من نسبت به این ماشین ضامن میشوم، ضمان عهده است نه ضمان ذمه، بدهکار که نیستم به این ماشین. شبیه وام هایی که الان ضامن می شوند، ضامن ها ضمان عهده است، من متعهدم در برابر این وامی که به زید می دهید، که اگر او نداد من بدهم، به این میگن ضمان عهده، و الا من فعلا هیچ بدهکار نیستم. بعد از این که اون بدهکار نداد، آقای خویی میگه در اون صورت من بدهکار میشم، میشه ذمه، ذمه الی ذمه، اما مشروطاً به امتناع بدهکار از ادای ده. ولی آقای سیستانی فرمود نه، حتی بعد از امتناع بدهکار، من ضامن بدهکار نمیشم. یک نوع تعهدی است به فعل، اگر من بمیرم و ادا نکنم حق ندارند از ترکه من مبلغ وام را که ضامن آن شدم بردارم، چون من بدهکار نیستم. راجع به زمان عهده در بحث بیمه، مهم اینه که ببینیم دلیل بر نفوذ این زمان عهده چیه، بعد ببینیم آیا تخریج و تصویر خارجیش هم همینه، یا کسانی مثل آیسد میگن میتواند بیمه به نحو زمان عهده باشد، اما این که هست زمان عهده است. البته آیسد میگه من اقرب این از به نظرم که اینی که انجام میشود زمان عهده است، ولی امام فرمود نخیر زمان عهده نیست. ببینیم بعد از اینکه فارغ بشیم از مشروع بودن زمان عهده، باید ببینیم خارجاً این بیمه ها زمان عهده هست یا نیست. راجع به مشروع بودن زمان عهده، آقای خویی به دو دلیل استدلال میکنه، که عمومات اوفو بالعقود، یکی هم برخی از روایات. به سیره عقلا هم استدلال میکنه ایشون، در واقع میشه سه دلیل: اوفو بالعقود، ارتکاز عقلا و روایات خاصه. روایات خاصه رو در جاهای متفرق آقای خویی بحث کرده، آقای سرد هم در ملاحق بنک لاربوی بحث کرده. اما اوفو بالعقود ما به نظرمون قابل استدلال نیست، چون ما بارها گفتیم اوفو بالعقود مثل اوفو بالوعد میمونه، انصراف داره به قراردادهایی که در چهارچوب و اطار شرع باشه. اگر بگن المؤمن و اذا وعد وفا، شما توهم میکنید که المؤمن و اذا وعد وفا ولو خارج از چهارچوب شرع، نه، اصلا انصراف داره این احترام به قراردادها، به پیمانها، به وعده ها، به این که در چارچوب احکام خدا باشه. ان شرط الله قبل شرطکم یک ارتکاز عرفی است. پس اوفو بالعقود از اول یعنی اوفو بالعقود المشروعه. هذا اولا و ثانیا، بر فرض اطلاق داشته باشه، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. عرفاً اون تقییدی که برای شرط آمده است خصوصیتی برای شرط نیست، برای عقد هم است. پس میشه المؤمنون عند عقودهم الا عقدا احل حراما او حرم حلالا. ولذا تمسک به اوفو بالعقود در مواردی که محتوای عقد معلوم نیست مشروع است یا مشروع نیست، این وجهی ندارد. بله؟ در شبهه مصداقی مخصص منفصل که نمیشود به عام رجوع کرد، ولو حکمیه باشد. پس اوفو بالعقود به نظر ما دلیلی است. و من
مشکل از جهت تأثیر عقد در نفوذ، مشکل از جهت خود محتوای عقد.
محتوای عقد این است که شما میگوین من ضامن این ماشینم،
متعهدم که شما خسارت کردی جبران.
نه، التزام به فعل که محض التزام به فعل که نیست.
دیگه اونایی که میگن تعهد به زمان عهده است، میگن صرف یک تعهد.
نه 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 نه،
زمان
عهده یعنی خود این ماشین مثل بر عهده شما میاد، مثل چطور غاصب
متعهدی که اگه خسارت،
اجازه بدید، شرط الفعل نیست. شرط الفعل التزام به فعله، مثل وعد میشه، مثل وعد میشه
دیگه، وعد هم نیست دیگه، چون در ضمن عقد وعد خالی هم نیست. خب بگودم شمالش میشه.
نه حالا ببینید کلام در اینه که این زمان صرف التزام به فعل که زمان نیست، شما هر التزام به فعل رو میگی زمان،
زمان
عهده، زمان عهده معناش اینه که این ماشین رو چجور غاصب اگر غصبگر ضامنه، هنوز موجود ماشین، نه 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 واقعا یه حکم وضعیست. آی سیستانی در زمان در وام ضامن وام که زمان عهده از اونجا فرمود مجرد تعهده، اما این هایی که تحلیل میکنن مثل آی صد بیمه رو میگن زمان عهده است، میگه این ماشین رو که بیمه میکنه شرکت بیمه، مثل این که الان غاصب نسبت به این ماشینی که غصب کرده از ضامن است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی این ماشین بر عهده اوست که اگر تلف بشود بدلش را ضامن است. زمان عهده رو اینجور معنا میکنه آیسن. خب خب بحث صغروی فعلا نکنه. زمان عهده ای که اینها میگوین این است، بعد از تلف میشود حکم وضعی، نه اینکه همیشه ما یک التزام به فعلی داریم و التزام به فعل ولی اون مباهه، منتها هر التزام به فعلی عقده یا عقد نیست باز یک بحث دیگری است. حالا دیگه مگر در کتاب قرائات فقهیت معاصره نگفتن که عقد اون نیست که ماهیت اعتباریه رو ایجاد کنه، و الا دو تا فامیل میان قوم میگه من ملتزمم دو هفته در میان من تو را دعوت کنم در مقابل این که شما ملتزم باش شما هم همین کار رو بکنی، یک جمعه او دعوت کنه یک جمعه شما دعوت کنید، یه هفته شما دعوت کردید خیلی سخته با شهریه طلبگی سازگار نیست، گفتی که آقا دیگه ما یه حرفی زدیم دیگه بیا برگردیم از حرفمون، میگه نه من به خاطر شما اومدم قوم، به خاطر اون وعده شما قرارداد ما هم بستیم. چطور گفتن در کتاب قرائات فقهیت معاصره عرف به این عقد نمیگه، تواعد طرفینیه، میگه عقد نیست، تو خونه بخری من به تو وام میدم، منم خونه خریدم تو به من وام بده، اونم میگه قبول، بعد شما خونه میخرید اون بهتون وام نمیده، میگه آره یه وعده ای دادیم دیگه، اینجوری گفت دیگه، خب این عقد نیست. پس ببینید زمان عهده ای که این آقایون میگن آی صد ازش دفاع میکنه اینه، میگه ماشین را بیمه میکنیم، کنه هم چجور غاصب زمان عهده داره نسبت به این ماشین، منتها اون زمان یدش زمان شرعی است، هر آسیبی ببینه ماشین ضامنه، زمان عقدی تابع قرار داده شرکت بیمه طبق اون قرار داده زمان عهده پیدا میکنه. بعد از وقوع خسارت بر این ماشین بله باید اینجور باشه دیگه، باید ورثه متعهد باشن از ترکه اون میت پرداخت کنن خسارت رو. خب پس اوفو بالعقود در صورتی که بخواد حکم وضعی ثابت بشه، نه صرفا امر کنه به وفاء به یک فعل که ملتزمید به انجام آن، بلکه بخواد یک حکم وضعی ثابت کند نیاز به این دارد که از خارج مشروع بودن آن را ثابت کنیم، و اگر صرفا التزام به فعل است اون بحث جدیدی که پیش میاد ببینیم آیا این عقد است و از تواعد خارج میشود یا نمیشود. و من بعید میدونم آیونی که اوفو العقود رو میگن اثبات میکنن مشروعیت عقود را به عرض عریض قائل به اطلاقش باشن. ما مثال میزدیم میگفتیم یک زنی میاد به یه آقای میگه شما ماهانه به من مثلا 10 میلیون بده، من اختیار ازدواجم رو به تو واگذار میکنم، توافق میکنن. آیا ملتزمن آقایون که بله اوفو بالعقود، از این به بعد اختیار ازدواج این خانم با این آقاست و هر کسی خواست آن را شوهر بده؟ چرا؟ اوفو بالعقود میگه قابل نقل است. اتفاقا در کتاب فقه العقود، در کتاب فقه العقود در بحث سرقفلی همین رو مرتکه گفت، حق اجاره دادن را مالک واگذار میکند به دیگری. چه فرق هست بین حق اجاره دادن با حق ازدواج کردن؟ به اوفو بالعقود تمسک کرد. ما بعید میدونیم به عرض عریض این آقایون به اوفو بالعقود تمسک کنن. نه خیر، مثل ایمونه که شما و المؤمن و اذا وعد وفا تمسک کنید برای اثبات مشروعیت وعده، این که دوستتون رو ریششو بتراشید، قول دادی وقت عروسیش خودت ریششو بتراشی، اصلاحش کنی، ریششو بتراشی. آمده میگه المؤمن و اذا وعد وفا، مؤمن و قولش، مرد و قولش. میگه مرد حسابی، آخه احتیاط واجب اینه که حلق لحیه نکنه انسان، نه برای خودش نه برای دیگران.
از ناحیه حرمت ریش تراشی حرفه، ولی میگیم عفو بله خوب
مرجع احتیاط واجبه، فتوا نداده مرجع به حرمت حلق لحیه. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه عفو بله ورد با عفو بله عقل؟
خودش متوجه شد بگه مشروعیت عقود برای من پذیرفته است الا مخالفه.
اتفاقا عفو بله عقود هیچ ظهوری در این مطلب نداره که مشروعیت محتوای عقود پذیرفته شده است، کما که عفو بالوعد متکفل این مطلب نیست. خب دیگه حالا هیچ فرقی بین عفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و عفو بالعقود نیست. جایی که محتوا مشروع بودنش مسلمه ما در لزوم عقد شک داریم، یا در صحت عقد کتبی مثلا، عقد معاتاتی، حالا اونجا ما پذیرفتیم، حالا تشکیک کردن بعضی ها. حالا اگر مشروع بودن عقد بیمه از خارج ثابت بشه، بعد بیان به عفو بالعقود برای لزومش توسط کنن، مشکلی نداره. اما ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا بر زمان عهده برای ما روشن نیست. این که زائد بر تعهد به فعل، مثل اون زمان وام که الان رایج شده، زمان ائمه معلوم نیست بوده، که من ضامن وام ایشان هستم، یعنی متعهدم که اینو تعهد به اداء دین اوست در فرض امتناع اون بدهکار. اما این که ما بگیم ارتکاز عقلا و زمان عهده است، به این معنی که من مثل غاصب که ضامن این ماشینی است که غصب کرده، بعد از اینکه بیمه کردم ماشین شما رو، بر عهدم قرار میگیره این ماشین. ما برامون این مطلب روشن نیست. میمونه روایات خاصه. این روایات
حقه تقاس برای خودش
باید. حالا اوغلا ضامنی
که
تمکین
نمی‌کنه،
یعنی اون شرط رو انجام نمی‌ده. حالا ما در بله ما قبول داریم، ما معتقدیم مشروط له میتواند الزام کند مشروط علی را به وفای بشرط، و اگر امتناع بکند مشروط علی از وفای بشرط، الحاکم ولی الممتنع، ما مشکلی نداریم. حالا اجازه بفرمایید، ممکنه شما بفرمایید ما روایاتی داریم که اثبات میکنه زمان را، زمان عهده را. یکیش روایاتی است که در باب آریه است. در آریه روایات مختلفی داریم، اما از مجموع روایات استفاده میشه که شرط زمان اگر بکنن در آریه، آریه میشه مضمونه. خب ما میریم یه مقدار فرق آریه میگیریم از شخصی، میگه به شرط زمان، میگیم قبوله. خب این روایت تصدیق کرده. پس معلوم میشه که زمان یک امر مشروعیه. این یه مثال
به.
ما به نظرمون این مثال درست نیست، برای اینکه ما در جایی که آریه به شرط زمان باشه ممکن میگم حکم شرعی زمان هست، یعنی من از امین مطلق خارج میشم، ید من میشه ید زمانی، مثل ید غاصب میشه. منتها فرقش با ید غاصب اینه که غاصب معتدی است، من معتدی نیستم. این که در اینجا شارع امضا کرده شرط زمان را و گفته آریه به شرط زمان میشه آریه مضمونه، در این نمیشه که جایی که ید نداره طرف، آج شرکت بیمه که ید نداره بر ماشین شما، شما همینجوری میریم شرکت بیمه آقا بیا ضامن این ماشین من باش، اونم میگه خب مای فلان مبلغ بده چشم. چه دلیل ما بگیم چون در ید مستعیر شرط زمان را شارع پذیرفت، پس در اینجا که ید ندارد شرکت بیمه بر این ماشین، پس اینجا هم شرط زمان را میپذیرد؟ چه دلیل؟ ید مستعیر در فرض شرط زمان ید زمانی است، ما اینو میپذیریم. اما این دلیل میشه که جایی که ید نیست اونجا هم میشود انشاء زمان کرد؟ عرض کردم صرف التزام به فعل رو مطرح نکنید فعلا. التزام به فعل به این است که من ملتزمم که اگر ماشین شما خسارتی دید به شما معادل خسارت رو پرداخت کنم، این شرط الفعله. این ممکنه در ضمن یه عقد لازمی شرط کنیم، یه خودکار بفروشیم رد و بدل کنیم با شرکت بیمه، بگم این خودکار رو به شما فروختم شرط میکنم شما اگر ماشین من خسارتی دید شما خسارت ماشین را بدهید و شما هم بر من شرط کنید که فلان مبلغ را هر ماه به شما بدم، این شرط لازم الوفا میشه. اما از این تعبیر نمی کنن به زمان عهده. و همین طور هست برخی از روایات که در موارد متفرقه اومده، یکیش صحیحه یعقوب ابن شعیب وسائل جلد 18 صفحه 73 عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یبیع للقوم بالاجر، اینایی که واسطه گری میکنن، شما میرید فرشتون رو میذارید تو مغازش اون براتون میفروشه، الرجل یبیع للقوم بالاجر علیه زمان و مالهم، آیا ضامن مال اینها اگر تلف بشود؟ دوز آمد برد کل این فرش ها رو برد. قال اذا طابت نفسه بذالک، اگر خودش راضی است مشکلی نیست، انما اخاف ان یغرمو اکثر مما یصیب علیهم فاذا طابت نفسه فلا باس. ظاهر این روایت معتبره اینه که اذا طابت نفسه میتواند ضامن بشود، نه اینکه اذا طابت نفسه خسارت را پرداخت کند. نقل کردن آقای گلپایگانی در بحث بیمه اصلا ظاهر عبارتشون این است که قرارداد بیمه رو قبول ندارن، نقل کردن، من خودم اطلاعی دقیق ندارم ولی بعض اهل فضل نقل کردن، فقط گفتن که اگر دوست داشت شرکت، اگر راضی بود شرکت بیمه خسارت رو بده، اگر راضی بود، خب این که یعنی صحیح نیست. حالا باید مراجعه کرد به کلماتشون، من بررسی نکردم. خب این اگه روایت اینجا همین رو بخواد بگه اذا طابت نفسه و فلا باز، اگه راضیه بده، خب این که دلیل برای صحت نمیشه، ولی ظاهر روایت اینه که نه، ازا تابت نفسه او فلا بسن، یعنی فلا بسن یقبل از شرط از زمان. الرجل یبیع للقوم بالعجز علیه زمان و مالهم قال ازا تابت نفسه او بذلک انما اخاف ان یغرمو اکثر مما یصیب علیهم فاذا تابت نفسه فلا بس. ظاهرش خودش دوست داره قبول کنه زمانو، مشکل نداره، ولی من میترسم الان قبول میکنه زمانو بعد بیان ای ازش خسارت بگیرن و این کل سرمایه‌اش رو هم از دست بده. خب پس ظاهر نوبتی که شرط زمان اشکال نداره. خب اینم اشکالش همینه، این زمان یده، در یدش بود این اموال، امین بود. الرجل یبیع للقوم بالعجز، در مورد ید امام طبق این روایت فرمود اگر شرط را بپذیرد که ضامن است، این جمع بین ید است و شرط زمان، این موجب زمان می شود. ید غاصب سبب مستقل است برای زمان، اما ید غیر غاصب با شرط زمان سبب زمان بشود. این دلیل نمیشه که غیر ید، کسی که ید ندارد همینجوری بیاد میگه آقا برای چی شما لپتاپتو نمیاری تو درس، میگه میترسم بالاخره بیرون بیارم بیفته بشکنه یکی پا بذاره، میگه به گفته من ضامن میشم. یه روز اون آقا لپتاپش رو آورد یا از دستش افتاد یا اومد گذاشت کنارش، یکی پا زد، بعد میاد سراغ اون شخص میگه تو ضامن شدی. اون که ید نداشته برای این لپتاپه. کلام در اینه که این مثال چه فرق میکنه با این که بگه برو هندونه بخره اگه شیرین در نیومد بگردن من، بعدم شیرین در نیومده میاد میگه تو گفتی بگردن من پولشو بده، اینا رو میگه پذیرفته است زمانش، یا فرض کنید که آقا شما برو این جنسو بخر بیار اگه سود نکردی بگردن من، قول بهت میدم 10% سود داشته باشه، این بیچارم کل سرمایه‌اش رو میگذاره میره از فلانجا کلی اجناس رو بار میکنه میاره، ساعت کامپیوتری میاره، بعد به همون اصل قیمتش هم نمیخره، میمونه رو دستش، میگه تو گفتی که برو این ساعت رو بخر بیار حداقل نمیدونم چند درصد، 10%، 20% هرچی سود دارد. عرض میکنم کلام در اینه که به چه دلیل این موجب زمان است. میگه حالا ببینید اگر بحث قاعده غروره اون یه بحث دیگه است، بحث قاعده غرور نیست، اینم میگه من قول نمیدم تو ضرر نکنی، یه من میگه نه مطمئن باش برو سود داره. اونو بعضی ها گفتن از باب قاعده غرور، از باب اینکه او فریبش داد، او گفت برو این جنس رو بیار سود میکنی، رفت آورد و سود نکرد. بعضی ها گفتن از مغرور یرجو الی من غره، آقای خویی هم میگه هیچ دلیلی بر همچو قاعده غروری که شما میگید ما نداریم که هر کسی رو یه چیزی بگه و او به خاطر حرف او بره کاری بکنه بعد اشتباه بشه، اینا ضامنه، ما دلیلی بر اون نداریم. برو فلان دارو رو بخور خیلی مفیده به حال، رفت خرید و خورد هیچ مفیده به حالش نبود، بگه تو باعث شدی، باید پول خرید اون دارو که گرونم بود بدی. میگه اوغلا آی خوی، میگه همچو چیزی در اوغلا نیست. یه بار بحث قاعده غروره، خب اون جای خودش بحث باید بکنی. یه بار بحث نه، طرف هم میگه من نمیگم مطمئنا سود داره، اما چون شما دلم بخواد کار را بیفته و این دست اون دست نکنی من متعهد میشم شما برو جنس بیار از خارج، اگر سود نکردی تا 10% مثلا من متعهدم، سودت رو بدم. حالا رفت این آقا جنس آورد و سود نکرد، اومده پیش این میگه بله من گفتم متعهدم، ولی تو خداییش این همه تعهد داشتی به خانومت انجام دادی؟ قول داده بودی کربلا ببریش بردی؟ قول داده بودی مکه ببریش بردی؟ میگه نه راستش نبردم. میگه این قول من مثل قول تو، هر وقت خانومت تونست بره شکایت کنه از تو دادگاه که ایشون قول داد منو بره ببره کربلا نبرد، داشتم میرفتم کربلا با پدر مادر ما، میگفت نه نرو با اینا من خودم میبرمت، حالا خودش هم نمیبره. هر وقت خانم تونست بره شکایت کنه از تو و تو هم برو از من شکایت کن که گفتم که من قول میدم که جبران کنم این خسارت رو یا عدم رب رو. بحث در اینه که آیا این گونه ضمانت ها الزام عقلایی و شرعی داره؟ این روایت در مورد یده، الرجل یبیع للقوم بالاجر، ید میگذاره بر این مال. نه بابا، یبیع للقوم بالاجر علیه زمان و مالهم، علیه زمان و مالهم، اصلا ظهور الفی شدید مال در اختیار این شخص قرار میگیره، ولی معنا نداره. فرض کنه که در نزد شماست، من دلال هایی که تعبیر ببینید تعبیر علیه زمان و ماله، این ظاهرش این مقتضی زمان عرفن هست به این معنا که یعنی در اختیار او بود تلف شد، و الا شما گفتی خونه منو بفروش، خونه ای که در اختیار خودته، من بهت 10% میدم، درست؟ یبیع للقوم بالاجر. بعد حالا خونه دست خودت تلف شد، آیا توهم این هست که بگیم علیه زمان و ماله؟ آیا این بنگاهی ضامن خونه شما است؟ بنگاهی چه گناهی کرده که ضامن خونه شما بشه؟ خونه شما در دست خودته. این در صورتی عرفی است، این سوال علیه زمان و ماله در صورتی عرفی است که این مال در ید این شخص قرار بگیره و در ید این شخص تلف بشه.
لا خریدار کلا برداشت. این شخص یبیع بالاجر، بعد یه خریدار میاره که باعث تلف مال شد. یعنی نه پول رو داد، مالم برد.
یکی زمان سمره، یکی زمان مال.
چرا نمیگیم تو میگیم تو یبیع بالاجر می‌کردی؟ الان که مال من تلف شد، پولم که من نداد.
میدونم. من مال شما رو تحویل گرفتم دادم به اون آقا. خب من مشتری برات آوردم، خودت می‌خواستی تا پول نگرفتی جنس رو تحویل نده. الرجل یبیع للقوم بالاجر علیه زمان و مال، این ظاهرش اینه که این مال در اختیار این شخص هست، بهش تحویل میدم، میگه این جنس رو برای ما بفروش، بهت کارمزد میدیم، درصد میدیم. بعد اتفاقا در نزد این آقا تلف میشه، این مال دزدیده میشه یا تلف میشه، آیا زامنه یا نه؟ اصلا ظاهرش اینه که میفهمه اگه قبول کنه شرط زمان رو زامنه. خب این در مورد یده، ما نمیتونیم تعدی کنیم به غیره. و همینطور از روایت دیگر که در مستطرفات سرائر از کتاب موسی بن بک نقل میکنه، به نظر ما مشکل نداره. موسی بن بک از مشایخ صفوانه، آی خویی از راه دیگری توصیح میکنه موسی بن بکر رو، میگه هازا من ما نختلاف فیه بین اصحابنا، که انه صفوان گفته است که موسی بن بکر مورد اختلاف بین اصحاب نیست. این اشتباهه. هازا من ما نختلاف فیه بین اصحابنا، این قول صفوان نیست، و مراد اینه که اون مضمون حدیث که نقل میکنه راجع به ارث، اون مضمون مورد اتفاق اصحابه، ربطی به وساقت موسی بن بک نداره. موسی بن بک از مشایخ صفوان، یا آقای تبریزی میفرمود از مشاهیدیست که لم یرد فی حقه قدحون، و این علامت وساقت. قال سألت عن رجل استأجر ملاحا و حمله متاعا فی سفینته و اشترت علی انقصف علیه. یا آقا یک ناخدای کشتی رو اجیر کرد که تعامی را هم کند به مقصد برساند، شرط کرد این نقصه این یک تن است، اگر کمتر شد ضامنی. قال این نقصه فعلی، فرمود بله اگر ناقص شد ضامن است. خب یعنی شرط زمان نافذ است. این هم همینطوره، این هم فرزین دیت گذاشته بر این مال. شرط زمان بر ید امانی در مقابل ید عضوانی، عرض میکنم ید امانی مختص به ید ودعی نیست، ید امانی ولو ید مستأجر، ید مستعیر، ید اجیر، اینها طبق این روایات شرط زمان مسموع و مقبول، حتی اگر شرط نتیجه باشه. آقای خویی فرموده که باید شرط الفعل باشه، یعنی شرط کنه تدارک خسارت را. نه، اگه این روایات درست بشه شرط نتیجه که اصلا این اجیر یا این مستأجر ضامنه، یعنی بعد از تلف بدهکار میشه به این مبلغ، نه فقط شرط فعل است که بعد از موتش دیگر کاری نمیشود کرد. نه خیر، شرط نتیجه از شرطه، ولی زو اگر فوت هم بکنه از سرکش خارج میکنن، چون میگه که این نقصه فعلیه، نمیگه این نقصه فعلیه ان یدفع یتدارک الخساره، نه فعلیه، این نقصه فعلیه تدارک الخساره، این نقصه خود اون نقص بر عهده اوست، این نقصه فعلیه خود اون نقص بر عهده اوست. تأمل بفرمایید مطالبی مرحوم آیسد در البنک اللاربوی داره در این رابطه، صفحه 185 و راجع به همین شرط زمان بحث های اینو مطرح کرده. البته ایشون شرط زمان عهده رو میپذیره مطلقا، ولیکن مباحث فقهی در اینجا مطرح شده و از محقق عراقی تفسیری رو نقل میکنه که انشاءالله در جلسه آینده بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.